بسم الله الرحمن الرحیم. اسمای الهی. فلسفه تسبیح. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 21. خداوند قبل از خلق عالم آدم وجود داشت. وجودی ذاتی بود، در خیش بود، در خیش با خیش و برای خیش بود و کافی به خیش. این یعنی احد و صمد و عالم بر خیش بود. اینکه خداوند قبل از خلقت عالم هستی کجا بود و چه بود، البته یکی از مهمترین مسائل قلمرو به فلسفه و حکمت و عرفان است. در حقیقت خداوند قبل از اینکه اصلا مکانی باشد، جهانی باشد، زمانی باشد، جایی برای بودن باشد، خداوند وجود داشته و بوده. ولی وجودش چه بود؟ وجودش علم مطلق و نور مطلق بود. برای همین میگوییم علم و عرفان ذات وجودی و ازلی خداوند است. این که میگوییم خداوند میخواست خودش را بشناسد، نه اینکه علم نسبت به خودش نداشته باشد. نه، میخواست خودش را آشکار کند در غیر از خود، در غیر. خداوند در ازل خودش در خودش برای خودش آشکار بود، نه اینکه کور بود، نه، در غیر. کل راز خلقت راز غیر پرستی خداست. غیر پرستی یعنی چه؟ یعنی عشق، یعنی رحمت مطلق. و برای همین گفته می شود خلقت بر عشق پدید آمده، بر غیر پرستی پدید آمده. خدا با خداییش به واسطه غیر خود را آشکار کرد. آن وقت انسان که مخلوق است، آیا می تواند به واسطه خودش خودش را آشکار کند؟ مطلقاً محال است. این است که بدون امام انسان نمی تواند به عرصه ظهور برسد و به حق خود برسد و نهایتاً با حق خودش دیدار کند، یعنی لقاء الله. این است که رحمان و رحیم سرآغاز خلقت است. رحمت یعنی عشق خدا. برای همین بسم الله الرحمن الرحیم سرآغاز همه سوره هاست و رحمان و رحیم پدر و مادر همه اسماء الهی است. از یک لحاظ اسماء عرصه خلقت هستند که البته گفتیم قبل از آن تباب است، یعنی به خود آمدن، به خود رو کردن، به خود رجوع کردن. بنابراین با تواب این خدایی آغاز می شود. با اسم یا تواب و با رحمت خلقت آغاز می شود و گفتیم که امام مظهر صفات تفصیلی و عالی پروردگار است، که بسا اولین بار است چون این ادعایی می شود در تاریخ حکمت و معرفت دینی، و چه بسا این ادعا را مترادف با الحاد و تکفیر قرار دهند اگر نفهمند که فهم آن مستلزم درکی بسیار لطیف و عمیق است و درکی عاشقانه می طلبد. کسی که از عشق بیگانه است این را نمی فهمد. یعنی چه؟ یعنی خداوند با اسماء الهی از وجود انسانی به اسم امام است که به عالی ترین حد به اوج خودش می رسد. رحمان و رحیم از وجود انسان و امام است که می شود ارحم الراحمین، یا غفور و غفران از وجود امام است که می شود یا اغفر الغافرین و یا خیر الغافرین و خیر الراحمین و الی آخر. چرا چنین است؟ در حقیقت از وجود امام است که تمام صفات الهی عاشقانه می شود، مطلق می شود. صفات عادی صفات مطلق هستند. صفات مطلق یعنی صفات عاشقانه، یعنی طبع و خلق و خوی عاشقانه پیدا می کند همه اسماء الهی از وجود انسانی که این اسماء از او آشکار شده، یعنی امام، یعنی عارف واسه. چرا چنین است؟ واضح است چرا، که اصلا خلقت از غیر آشکار می شود. خدا از غیر خود را می خواهد آشکار کند. از غیر آشکار می کند یعنی غیر پرستی، و غیر پرستی یعنی عشق. تمام اسماء الهی از وجود غیر عاشقانه بروز پیدا می کند، بروزی عاشقانه و مطلق پیدا می کند. رحمت می شود ارحم الراحمین، یعنی رحمت خدا در ذاتش وقتی می خواهد از وجود انسان آشکار شود می شود ارحم الراحمین، یا غفورش می شود خیر الغافرین و خیر الراحمین، خیر الرازقین، خیر الصابرین و الاخر. چرا چنین می شود؟ کافی است فقط انسان عشق را احساس کند. این مفهوم روشن می شود و برای همین گفته می شود جهان هستی بر عشق آفریده شده. عشق یعنی غیر پرستی و به همین دلیل هیچ کس به خودی خود نمی تواند در خودش هدایت شود و در خودش به حق خودش برسد و از خودش آشکار شود. به خودی خود، این است که بی امام کافر است. بی امام حتی شقی است، یعنی انسانی که به واسطه یا تواب به خودش می آید، به خود رجوع می کند، در حقیقت با ذات خود و با اسماء نهاده در خودش روبرو می شود و انسان به یاری این اسماء به عرصه ظهور می رسد، از این اسماء یاری می گیرد. این کاملا درست است، ولی اگر در غیر نباشد به عرصه ظهور نمی رسد، همانطور که خداوند در غیر خودش را به عرصه ظهور رساند، وگرنه همه این اسماء در خودش بود، یعنی در حقیقت همه اسماء الهی در عرصه خلقت بود که عاشقانه و مطلق شد. به همین دلیل است که یک سالک وقتی به خود رو می کند و توبه می کند، با اولین چیزی که مواجه می شود گناهان و خطاها و جهل و جنون خودش است. انسان تا حدودی می تواند به یاری این اسماء الهی، یعنی به یاری این خدایی که در ذات انسان حضور دارد، این خدای فردی، این خدای شخصی، تا حدودی خودش را ببخشد و به واسطه یا رحیم و یا غفور به خودش رحم کند، ولی این نمی تواند منجر به ظهور انسان شود و قدما سه مرحله در عرصه معرفت شمردند: شریعت، طریقت و حقیقت. این که می گویند بی امام نمی شود بر طریقت وارد شد، یعنی انسان بدون امام نمی تواند به عرصه ظهور برسد، به کمال خودش برسد. چرا؟ چون این داستان، داستان عشق است. مگر نه اینکه کل معرفت نفس و عرفان عملی داستان عشق است و کل داستان خلقت داستان عشق است. عرفان یعنی خلقت جدید، یعنی خلقت انسانی، یعنی خلقت الهی، پس مستلزم عشق است. برای همین بی عشق نمی شود به این راه وارد شد و این راه را طی کرد. عشق یعنی عشق به غیر. مشکل ابلیس هم همین بود. خداوند وقتی حضرت آدم را آفرید، روح خود را در او دمید و اسماء خود را در او نهاد. ابلیس عشق را بر نتافت. چقدر شقی بود، یعنی عشق را بر نتافت، نفهمید. در واقع یعنی عشق را دوست نداشت. برای همین است که می گوییم شیطان مظهر شقاوت و بیرحمی است، مظهر خودپرستی و خودکامگی است. ابلیس کافر به مفهوم این که خدا را قبول نداشت نیست. اصلا در قاموس قرآنی برعکس تصور عامه بشری، کافر به کسی نمی گویند که منکر خداست، بلکه به آن کس که می گوید خدا جای دوری است، بعید است، یعنی خدا را نزدیک نمی خواهد، خدا را در زندگی نمی خواهد، خدا را برای آن دنیا می خواهد، دوست دارد خدا همیشه غایب باشد، خدا معدوم باشد. پس دشمن خلقت است. این که در قرآن می خوانیم ابلیس دشمن انسان است، دشمن موجودیت انسان است، می خواهد نابود کند او را. به همین دلیل است که ما می گوییم کل این علوم و فنون و تکنولوژی القای ابلیس است، چون انسان در بستر این تکنولوژی دارد نابود می شود و نسلش منقرض می گردد. به این میگوییم ابلیسیت که به بشر القا شده و دشمن وجود است. چرا؟ چون عالم هستی بر عشق است. کسی که عشق را منکر است عالم هستی را انکار می کند و برای همین چون این انسانهایی خودپرست واقعا چشم دیدن بشریت را ندارند. اگر واقعا قدرت داشته باشند نسل بشریت را بر می اندازند. کائنات را اصلا جمع می کنند. انسانهایی که عشق را درک نمی کنند و تصدیق نمی کنند، نه این عشق بازاری را، نه عشق الهی است که از آن صحبت می کنیم، یعنی ایثار از خود، یعنی پذیرش دیگری به جای خود، همان کاری که خدا کرد. پس گفتیم این سیر با یا تواب شروع می شود که به خود آمدن است. این به خود آمدن خودش شاهد بودن است، خودش بصیر بودن است، یعنی بیدار شدن، یعنی بینا شدن، خودش حکیم و علیم شدن است. همه این اسما بعد از تواب شروع می شود و بعد اراده به ظهور است، یعنی خلق کردن. خلق کردن یعنی با خالق یا خلاق. همه اینها از بطن یا تواب در می آید که این خلق کردن مستلزم رحمت و عشق است، چون خلق کردن خیش در غیر خیش است. پس تماماً عشق است. این که می گوییم بی امام کافر است، یعنی بی امام شقی است. منکر عشق است. منکر خلقت است. منکر هستی خودش است. بخواهد یا نخواهد منکر موجودیت خودش است. برای همین از خودش فراری است. برای همین کافر را می گوییم از خود بیگانه، بیزار از خود، دشمن خودش است، بخیل است، نسبت به خودش خود به خود هست، بخواهد نخواهد هست، بفهمد یا نفهمد. پس برای یک سالک اولین اسم از اسماء الهی که با آن سلوکش را شروع می کند یا خلقت جدیدش را شروع می کند اسم تواب است، یا تواب، یا خیر و توابین. تواب یعنی رجوع کننده، بازگردنده، به خدا آورنده، به خود آینده. هر دوتا است، هم به خود آورنده و هم به خود آینده. تواب هم مثل اسم مؤمن یکی از اسماء الهی است، هم یکی از صفات بشری است. تواب یعنی انسانی که به خودش باز می گردد و این رو به خدا کردن است و به عنوان یکی از اسماء الهی هم همینطور است. یعنی از یک لحاظ آن کسی که به خودش باز می گردد خود خداست. بازگشت خدا، روی کرد خدا به خودش، این روی کرد یک سالک به خودش است و نیز کسی که باعث بازگشت انسان به خیشتن خیش می شود، باعث روی کرد انسان به خودش می شود. این اساس توبه است. اساس توبه یعنی روی کرد، به خود آمدن. که در این به خود آمدن، اول انسان شروع می کند به ضعف‌ها و استضعاف‌هایش را دیدن، عیب‌ها، نواقص، جهل‌ها، جنون‌ها، بطالت‌ها، گناهان، هیچیگری‌ها و در حقیقت نهایتاً انسان مواجه با عدم خودش می‌شود، یعنی در لحظه آغاز خلقت خودش قرار می‌گیرد تا انسان مواجه با عدم خیش نشود، طالب وجود نمی‌شود. یعنی در حقیقت می‌رسد به آنجایی که قرار است از خدایش وجود بپذیرد، روح بپذیرد، یعنی به آن لحظه الست بربکم آلو بلا برسد. منتها همه اینها برای یک سالک در خلقت تشریعی این رویارویش با امام است. در اینجا رب الست بربکم رب امام است و بلی را یک سالک، یک مرید مؤمن به امامش میگوید. همانطور که در خود قرآن می خوانیم آن بلی که انسان گفت از ظلم و جهلش بود و اصلا نفهمید منظورش چه بود. سالک هم معمولا همینطور است. اولان بلی که می گوید یک بلی از غفلت و جهلش است. سالها بعد و اصلا چه بسا در پایان سلوکش تازه می فهمد بلی که گفته چه بوده، اگر بتواند این راه را تا آخر برساند. در حقیقت یک سالک در مرحله اول این بلی که می گوید یک بلی جاهلانه و ظالمانه و کافرانه است. یک بلی نفسانی است. بلی گفتن بلد نیست، بلکه بلی گفتن به همان هوای نفس خودش است. لذا از اینجا بسیاری از اسماء الهی سرنخهایش به دست می آید: بصیر، شاهد، خبیر و خالق. خلق شدن، خلق جدید یعنی خلقت عرفانی که همان خلقت تشریعی در مقابل خلقت تکوینی و ازلی است که در زمین رخ می دهد. همانطور که آن خلقت تکوینی و ازلی در یک آن بود، به نیم نظری بود، اما خلقت را انگار خداوند تبدیل به یک فیلم کند کرده در بستر زمان و تاریخ و عمر ما، و ما آن یک لحظه را در طی 50 سال، 100 سال، بلکه در کل تاریخ بشر نظاره می کنیم که چگونه خدا ما را خلق کرده و چگونه خدا روحش را در ما دمیده. در حقیقت رویارویی یک سالک با پیرش و امامش از یک لحاظ سرآغاز دمیده شدن روح است و واقعه فتبارک الله احسن الخالقین. این احسن الخالقین از وجود امام است که نصیب یک سالک می شود، یعنی بهترین و زیباترین خلق کننده، مهربانترین خلق کننده است. این خلقت روحانی است، خلقت انسانی است، خلقت عرفانی است، خلقت جدید است. هر خلقتی که انسان قرار است به دست آورد در همین خلقت جدید است، نه آن خلقت قدیم ازلی. آن خلقت ازلی که آدم خلق شد، روحش را خدا در او دمید، اسماءش را در او نهاد، خلیفه خدا شد. همه ما فراموش کرده ایم و به نسیان و ظلمت سپرده ایم و از دست داده ایم. در حقیقت دوچار عدم شده ایم. یک بار دیگر باید ببینیم این عدم را و از نو طلب وجود و خلقت کنیم. این همان خلقتی است که خداوند در قرآن می فرماید که انسان را در حال خلقتش شاهد بر خود گرفتم. این خلقت عرفانی است که انسان لحظه به لحظه شاهد خلقت خودش است به دست خدا، و چون شاهد است لذا مسئول است، مسئولیت دارد، مسئول خلقت خودش است. این بلی گفتن هم در واقع سرآغاز این مسئولیت است. در حقیقت انسان می گوید که من حاضرم خلق شوم و در خلق جدید، و حاضرم در این خلقت تسلیم باشم و مرید باشم. بلی گفتن یعنی همین، مرید باشم تا خلق شوم به دست خداوند، به دست ربم. این خلق جدید به دست امام است. خلقت تشریعی فرقش همین است، در اینجا رب خود امام است. این خلقت عرفانی، خلقت جدید چگونه رخ می دهد در وجود انسان در عالم خاک؟ در قرآن کریم می خوانیم که خداوند خطاب به بشر می گوید شما و اعمالتان را خلق کردیم، یعنی اعمالی که انسان بر روی زمین مرتکب می شود همه مخلوق است. یعنی فاعل کیست؟ خداوند است. مخلوقیت انسان این نیست که خدا تنش را خلق کرده. نخیر، می گوید شما و موجودیتتان هیکلتان را به همراه اعمالتان خلق کرده، یعنی تمام اعمالی که از شما سر می زند جریان خلق شدن شماست به دست خداوند، یعنی اعمال شما هم مخلوق است. یعنی فاعل کیست؟ عامل کیست؟ خود خداست. آیه دیگری هم هست، فی المثل می فرماید که اراده نمی کنید چیزی را، نمی خواهید چیزی را، الا این که خداوند است که اراده می کند و می خواهد. این هم بیانی دیگر از همین آیه قبلی است، یعنی انسان هرچه که اراده می کند اراده خداست. اینها همه مفهومش این است که انسان خلق می شود در زندگی به اراده خدا، به فعل خدا. هر کاری که می کند، حتی اراده کردنش هم اراده کردن خداست. یا مثلا آیه دیگر می فرماید خداست که تمام ناپاکی ها و پاکی ها را در نفس شما القا کرده، پس هرچه پاکی و ناپاکی از نفس انسان بروز می کند، خدا القا کرده است. آیه دیگری داریم که بگو که نیک و بد همه از جانب خداست، یعنی هر خیر و شری که از انسان سر می زند و بر انسان وارد می شود همه از جانب خداست. همه اینها نشان می دهد که انسان دارد خلق می شود در همین دنیا. همه کارهایی که انجام می دهد از تولد تا مرگ کارگاه خلق شدن انسان است به دست و اراده خداوند. این همان در لحظه ای و به نیم نظری انسان را خلق کردم و روح در او دمیدم و او را خلیفه کردم است. این یک لحظه نظر در کل عمر اتفاق می افتد و توسعه و بسط پیدا کرده، مثل یک فیلم کند تا انسان ببیند که چگونه خلق شده تا مسئولیت پیدا کند. ما این اعتقاد را داریم که کل کائنات در یک آن خلق شد و از ازل تا ابد برای خدا یک آن است. ولی برای انسان زمان و دهر فرود آمده تا این یک آن تبدیل به عمر و بلکه کل تاریخ هزاران هزار ساله بشر شود تا انسان مجال پیدا کند، ببیند، بفهمد و مسئولیت خلق شدن خودش و موجودیت خودش را گردن بگیرد تا بشود خلیفه. از این آیات زیاد داریم که به طور واضح میگوید که تمام اعمال انسان مخلوق خداست و انسان در حیات دنیایش در لحظه به لحظه خودش دارد خلق می شود. یا آیه دیگری هست که همین مفهوم را تداعی می کند که هر جا هستی خدا با شماست، یعنی پس لحظه به لحظه خدا با شماست و دارد شما را خلق می کند. حالا باید این را بفهمیم که این چگونه است. اگر این چنین است، تمام اراده انسان که از خداست می فرماید اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. تمام اعمال را هم خدا خلق می کند. پس انسان چیست؟ این وسط انسانیت، آدمیت، مسئولیت، اینها پس از کجای این داستان در می آید؟ اگر این طور است، پس انسان برای چه مسئول اعمال خودش است؟ مگر گفته نمی شود که شما جزا داده نمی شوید الا به واسطه اعمالتان؟ اگر خدا خودش عمل می کند، پس چرا به انسان جزا داده می شود؟ چه رفتی دارد به انسان؟ اصلا برای چه باید مسئول باشد؟ فهم این نکته به مثابه فهم کل دین است. کل امر معاد است، کل امر عدالت است، کل امر مسئولیت است. خدا کاری می کند، انسان باید مسئول کار خدا باشد؟ برای چه؟ در حقیقت فهم این نکته به مفهوم فهم راز خلقت، راز دیدن، راز اخلاق، راز مسئولیت، راز معاد، راز حساب و کتاب، راز بهشت و جهنم و همه این معارف دینی است. چرا؟ چون تضاد بزرگی است. آیا انسان بایستی مسئول اعمال خدا باشد؟ انسان بایستی مسئول اراده خدا باشد؟ نکته در همین جاست. در حقیقت شاید این دیالکتیکی ترین موضوع از معرفت دینی است در خودشناسی و خداشناسی. خداوند می فرماید من انسان را در لحظه به لحظه خلقتش شاهد بر خودش گرفتم. در اینجاست که مفهوم تسلیم و رضا معنی می دهد. مرید بودن معنی می دهد، بلی گفتن معنی می دهد. در حقیقت این وسط آدم بایستی فقط تسلیم باشد. این است لب کلام. فقط بایستی تسلیم باشد، صدایش در نیاید تا به دست خدا خلق شود. از این دیدگاه هست که معلوم می شود چرا بالاترین و اساسی ترین ارزش در قلمرو دین و دینداری صبر است. صبر بر خلق شدن به دست خدا. چرا صبر لازم است؟ خودش میگوید من انسان را در رنج آفریدم. پس انسان در حال خلق شدن رنج میکشد. بی صبریش از این است، گریزش از این است، کفرش از این است، انکارش، اعتراضش، طغیانش و جنگش با خدا که نمیخواهم خلق شوم، ولم کن، همه اش از این است. در جای دیگر میفرماید من انسان را از ضعف آفریدم. در جای دیگر میفرماید من انسان را از شتاب آفریدم. اینها جزء گوهری خلقت است. انسان شتاب زده است. انسان در حال خلقتش رنج می کشد. انسان دچار ضعف است. دچار ضعف و انحطاط می شود در حال خلق شدن. انسان را از حرص و بخل آفریدم. از ولع آفریدم. برای همین است که انسان نیازمند تسلیم و رضا و صبر است. چگونه انسان باید بر رنجش، بر این همه ضعفش، هرسش، شتابش، بیتاقتیش صبور باشد؟ مگر اینکه معرفت داشته باشد که جریان چیست؟ چه اتفاقی دارد می افتد؟ پس انسان اگر معرفت بر این حقیقت نداشته باشد، بر خودش که این زندگی که می کند، اصلاً جریانش چیست؟ چه اتفاقی دارد می افتد؟ چرا بایستی صبور باشد؟ چرا بایستی تسلیم باشد؟ چرا بایستی راضی باشد؟ طبیعی است که نمیتواند باشد و این باز بر میگردد به این معنا، معرفت. بنابراین انسان در این خلقت یا اهل معرفت نفس است، یعنی توبه کرده، با عدم خودش روبرو شده، طالب خلق جدید شده، پس معرفت دارد، اشراف دارد، شاهد است، پس تسلیم است، بلکه مرید است، همراه با خداست و بلکه عاشق بر اراده و فعل خدا در خودش است. دارد از عدم نجات پیدا می کند. دارد هستی پیدا می کند. یا نه، جاهل است. در تاریکی قرار دارد. کور است، کر است، نمی فهمد جریان چیست. پس شاکی است، پخش می دهد، یاقی است، کافر است، در می رود، دیوانه می شود. پس در حقیقت می شود گفت دو خلقت داریم. یکی خلقت رحمانی، نورانی و عرفانی است و یکی خلقت ظلمانی، کافرانه، جاهلانه و شقی و شاکیانه. یک خلقت که انسان راضی است بر خلق خودش، یکی هم شاکی است. یکی خلقتی است بهشتی، یکی جهنمی. بهشت و جهنم دو قلمرو از خلقت است. این کسی است که توبه کرده، که امام دارد و اهل معرفت نفس است. آن یک توبه نکرده و امام ندارد و جاهلانه دارد خلق می شود. این تسلیم است و آن شاکی است. این مسلمان است و آن یاقی است. تاقی، شاکی، یعنی کافر است. کافر است نسبت به خلقت خودش چون جاهل است. پس یک خلقت عارفانه داریم و یک جاهلانه. اینجا یک سؤال بزرگ دیگر پیش می آید که آن مربوط به اساس دین است و آن تقوا است. خویشتنداری است، جهاد است، مبارزه با نفس است، ریاضت است. اگر این طور است که هرچه در انسان رخ می دهد و از انسان ظاهر می شود، هر اراده‌ای که در انسان پدید می آید و هر فعل و رفتار و گفتاری که از انسان صادر می شود، همه از خداست، پس خیشتنداری چرا؟ پس جهاد چرا؟ جهاد یعنی جهاد با نفس خود. آیا این عین جنگ با خدا نمی شود؟ بله، ظاهراً همین طور است. یعنی من مانع کار خدا شوم که مرا خلق کند. تقوا مفهومش این می شود. این نکات اگر در دین فهمیده نشود، انسان در دین آخر سر یا جاهل از آب در می آید یا ریاکار. اینها ارکان معرفتی دین هستند. به ندرت در جایی دیدم که این صحبتها طرح شود تا انسان بفهمد که دین دارد با او چه کار می کند و در زندگیش چه کار است و جریان چیست. اصلاً چرا تقوا؟ اگر هرچه ایجاد می شود فاعل خداست و ما می گوییم خداوند در هیچ یک از اسما و صفاتش شریک ندارد، نه اینکه برخی از اعمال مال خداست، برخی مال بشر است، که اگر این طور باشد انسان شریک فاعل شد، شریک اسم الفاعل شد. نه، شریک نداریم، فاعلی جز خدا نیست. انسان در اینجا فقط ناظر و شاهد است و بایستی تسلیم باشد و سلام، هیچ کاری دیگری نیست. اگر این طور باشد تقوا یعنی جلوی خودت را نگه دار، یعنی نگذار این گونه کارها از تو آشکار شود. و ما گفتیم هرچه آشکار می شود فعل خداست، اراده خداست. پس این به مفهوم این است که با خدا بجنگ. نه، جز این معنی دیگری نمی دهد. دقیقا همینطور است. از یک لحاظ یک سری آیات در نقطه مقابل آیات دیگر قرار می گیرد. در خود قرآن آمده، برخی می گویند این آیات قرآن همه ضد و نقیزند، اما اولوالالباب می دانند که همه اینها امر واحدی است. پس فهمیدن امر واحد بودن این آیات که ضد و نقیز است، دریایی معرفت و حکمت و بصیرت می خواهد تا آدم ببیند که اینها امر واحدی است. ظاهراً ضد هم هستند، مثل آیه هدایت. در یک آیه می خوانیم خداست که هر که را بخواهد هدایت و گمراه می کند، و در آیه دیگر می خوانیم هر که بخواهد خودش هدایت و گمراه می شود. بالاخره کدام راست است؟ اینها که ضد همند. این تناقض هم از جنس همین تناقض است. این دیالکتیک هم از جنس همین دیالکتیک است که تا فهمیده نشود هیچ چیز در دین فهمیده نمی شود. سؤال این بود که پس تقوا اینجا چه سری است؟ تقوا این جنگ با خدا می ماند. آیا آدم باید این کار را بکند؟ در حقیقت انسان باید منفعل شود تا هرچه می خواهد از او ظاهر شود، ظهور یابد. این می شود مکتب لیبرالیزم، یعنی هرچه دلت می خواهد بکن، یعنی همان کار خدا می شود. در اینجا پاسخ چیست؟ این همان نکته است مربوط به سر خلقت. از آنجایی که خداوند عالم هستی را برای غیر آفریده و خلقت حاصل از خودگذشتگی خداست، نه خودپرستی خدا، اگر خدا خودپرست بود، هرگز چیزی را خلق نمی کرد. غیر را خلق نمی کرد. غیر را خلق کند که برای خودش شاخ درست کند، کافر و دشمن درست کند، که با او بجنگد. این چه کاری است؟ این از عشق بود، از کرمش بود. پس اساس خلقت و موجودیت عالم و آدم از خودگذشتگی است. از خودگذشتگی اساس به وجود آمدن است. داستان، داستان خلق جدید است. به وجود آمدن جدید است دیگر. این هم تابع همان قانون به وجود آمدن ازلی است. همان تابع به وجود آمدن قدیم است، خلق قدیم، یعنی از خودگذشتگی. حالا می فهمیم چرا تقوا؟ چرا انسان بایستی با نفس خودش مبارزه کند؟ اگر می خواهد خلق شود، بایستی ضد خودش باشد تا خلق شود. اگر مرید نفس خودش باشد، هرگز خلق نمی شود. این همان داستان عشق و ایثار است. این همان اخلاق الله است. انسان برای این که خلق شود باید از اخلاق خدا پیروی کند. یعنی چه؟ یعنی ضد خودش باشد تا خلق شود، وگر نه خلق نمی شود. ولی خدا اراده کرده که همه را خلق کند. برای همین آن کافری که خود پرست است جبران دوچار خود براندازی و ابطال می شود، پس خلق می شود. پس انسان یا خود براندازی را، تقوا را خودش با معرفت انتخاب می کند که این خلقت رحمانی، نورانی، عرفانی و اخلاق الله است، یا خودپرستی پیشه می کند که خود خودپرستی در ذات خودش منجر می شود به خود براندازی. این که انسان دشمن خودش است، مفهومش اینجاست. این خلقت دوزخی و ظلمانی است. پس ببینید، انسان چه بخواهد چه نخواهد، دچار خود براندازی می شود. یا آن را برمی گزیند عارفانه، یا مبتلا می شود به آن به شکل دوزخی تا خلق شود. این بیان دیگری است که دوزخ رحمت برتر خداست، حتی جاهلترین انسانها را هم خدا از طریق دوزخ وجود می بخشد و نمی گذارد نابود شود. کافران در خودپرستی خودشان دچار عذاب و ابطال و خودبراندازی می شوند. نابود نمی شوند. از عذاب الهی برای به وجود آمدن کافرانیست که با خدا می جنگند، از این چشم مفهوم ارحم الراحمینی خدا بهتر دیده می شود. آنها با خدا می جنگند، ولی خداوند آنها را نابود نمی کند، باز هم به آنها وجود می بخشد. از این چشم باز بهتر می شود دید در دوزخ رحمتی هزار برابر بیشتر از رحمتی که در بهشت حاکم است، حاکم است. و اکثر مردم دوزخی اند، کافران اند. از این دیدگاه بیشتر می فهمیم مسئله معرفت نفس چیست و تقوا و خیشتنداری چیست. تقوا و خیشتنداری در حقیقت اخلاق الله است. اخلاق الله چیست؟ عشق است. پس خیشتنداری از عشق است. آنهایی که عشق را درک می کنند، خیشتنداری پیشه می کنند. یعنی اهل عشق و محبت، اهل خیشتنداری و تقوا و جهاد اکبر هستند. آن انسانی که اخلاق الله را درک کرد و برگزید، در حقیقت این خلقت را گردن می گیرد، یعنی اعمال خدا را که از خودش جاری می شود را گردن خودش می گیرد و مسئولش می شود. یعنی چه؟ یعنی مقام خلافت اللهی خودش را می پذیرد. یعنی چه؟ یعنی خدا را می پذیرد. یعنی چه؟ یعنی وجود پذیر می شود و شروع می کند به وجود آمدن. آن کس که اعمال خدا را گردن خودش می گیرد و وجود پذیر می شود، یعنی اسم الفاعل یا العامل یا اسم خالق را در خودش می یابد، این را امام به او تلقین می کند، ولی به میزانی که او تسلیم و مرید است و شاکر است، اینها را آهسته آهسته می یابد. این اسماء را در ذات خودش که در ازل نهاده شده می‌یابد. نورش را در خودش می‌یابد، یعنی وجودی خودی و ذاتی پیدا می‌کند. یعنی هویت الهی را در خودش پیدا می‌کند از آینه وجود امام و به یاری امام. بنابراین انسان در حقیقت اصل و اساس و مسئولیتش در نگاه و نظرش است، در قبال کاری که خدا دارد با انسان انجام می دهد که چگونه قضاوت می کند. برای همین است که برای مؤمن اهل معرفت نفس که امام دارد، در سوره فتح می خوانیم که خداوند از بابت هیچ گناهی او را عذاب نمی کند. گناهان پس و پیش و حال آیندهش را بخشیده، فقط از بابت سوء ظنش به خدا او را عذاب می کند. سوء ظنش به رب، در واقع که این رب هم الله است، برای کسی که ربش الله است و هم امام است، برای کسی که امام زنده دارد. سوء ظن به چه؟ بدگمانی به خدا در خلقتش که خدا بد خدایی است، بد دارد مرا خلق می کند، بیرحم است، حالیش نیست، مرا درک نمی کند و الی آخر. یعنی امام مرا درک نمی کند، بیرحم است، ظالم است، حالیش نیست، فقط از بابت سوء ظنش به رب است که عذاب می شود برای کسی که امام دارد. برای همین اساس مسئولیت نظر است، یعنی معرفت. برای همین است که انسان اگر روز به روز بر معرفتش، بر خلقتش افزوده نشود، مسئله دار می شود، شاکی می شود، سوء ظن پیدا می کند و چه بسا خدای ناکرده از قلمرو به خلقت نورانی روحانی خارج می شود و بر عرصه خلقت شقیانه و کافرانه و ظلمانی وارد می شود. پس اولین مسئولیت نظر است، معرفت نفس، و بعد انسان مسئولیت اعمال خدا را می پذیرد، اعم از خیر و شرش را، نیک و بدش را، پاک و ناپاک و زشت و زیبایش را در خودش می پذیرد و تسلیم می شود. چرا؟ برای اینکه حق خلقت را در این امر می بیند، به میزانی که تسلیم است و بر معرفتش اضافه می شود، می تواند صابر باشد. صبر بر خلقت حاصل معرفت نفس فزاینده است ولا غیر. به قول علی علیه السلام، آن که خود را نشناخت نابوده است. حالا این کلمات را در اینجا بهتر درک می کنیم. چگونه شر و شرارت و ناپاکی ها و زشتی ها باعث خلق و به وجود آمدن انسان می شود؟ طبق آیه قرآن، بگو که خیر و شر همه از اوست. در مورد خیر به نظر می رسد باعث خلق می شود، ولی شر چگونه؟ ای فرزند آدم، آیا پنداشتی اصلا قرار نیست گناه بکنی؟ خیر، قرار است گناه بکنی، ولی قرار است توبه هم بکنی. قرار نیست که توبه نکنی. اگر قرار بود گناه نکنی، پس من اصلا چرا شیطان را آفریدم؟ فرق کافران و مؤمنان در این است که مؤمنان میگویند خیر و نیکی از خدا و رسولش است و شر و بدبختی از خود ماست، و کافران میگویند هر چه شر است از خدا و رسولش است و خیر و نیکی از خود ماست. در اینجا خداوند به میان آمده و میگوید هر دو گمراهید، خیر و شر همه از خداست. یک بار دیگر به معنای وجود برگردیم تا بدانیم اصلا وجود چه واقعی است و رابطه عدم با وجود چیست. این که خداوند قبل از عالم کجا بود و چه بود بحث مهمی است که در مورد آن کمتر به جوابی رسیدند، یعنی به ندرت به پاسخ درست و ملموسی رسیدند. در این مورد حضرت رسول می‌فرماید خداوند قبل از خلقت عالم در اماع بود. اماع جایی بود که نه بالا دارد و نه پایین. از این مفهوم می فهمیم که خداوند در لامکان بود. لامکان یعنی بی‌سویی. وجود خداوند قبل از خلقت عدم است. عدم خدای قبل از خلقت است. وجود خدای بعد از خلقت است. از وجود همان نور است و ظلمت همان عدم است. چون خداوند لا مکان بوده، یعنی در عدم بوده است. چون هر چیزی که در مکان باشد جهت دارد، بالا یا پایین. خداوند خود وجود است، نور وجود است. یعنی خداوند قبل از عالم وجود داشته. وجود لا مکانی، عدمی و خویی. به بیان دیگر این وجود عدمی است و در واقع همان خداوند است. از منظر شعور و شناخت بشری این گونه است، وگرنه هر دو جلوه از وجود است. وجود همان نور است و ظلمت همان عدم است. اما یعنی کوری، یعنی تاریکی، یعنی خداوند قبل از خلقت در تاریکی بود، خواست بیاید در روشنایی. برای همین هرچه نادرستی و ناحق و بی‌تقوایی و شر است صفات عدمی است، یعنی انسان را به عدم و به مرحله قبل از خلقت می‌برد. پس عدم به معنای نابودن نیست، اصلا نابودن ممکن نیست، بلکه بودی است لامکانی و لازمانی و فوق مادی و ماورای طبیعی. چیزی که نیست خب اصلا نیست، و در واقع نابودن ممکن نیست چون چیزی نیست که وجود داشته باشد. اگر وجود خداست، خدای بعد از عرصه خلقت زمان و مکان و زمین و آسمان ها، خدای عرصه ظهور است که ادامه یا تجلی دیگری از خدای قبل از خلقت است. پس این دو وجه از وجود است. پس عدمیت که از لحاظ صفات همان شرارت ها هستند و چی از وجود است. حال سوال این است که چرا شرارت ها همان عدمیت است و یا به عدم منجر می شود. به عنوان مثال آدم دروغگو همیشه در هراس و نابودی است، پس گرایش به عدم و نابودی پیدا می کند. یا انسان دوست هم همچنین است و در واقع صفات ناحق و زشت صفات عدمی هستند. اگر این حقیقت وجود درک نشود، انسان به مکتب شیطان پرستی می رسد و مثل برخی فرقه های درویشی که به شیطان پرستی می رسند. برای همین فسق و فجور را با افتخار انجام می دهند و این از غایت بی معرفتی انسان است. خداوند می گوید باید گناه کنید ولی قرار است توبه کنید. خداوند هم خیر را از وجود انسان جاری می کند و هم شر را. پس انسان در شر و در گناه هم چون دچار عدمیت و هراس می شود، بنابراین قدر خیر را بهتر می داند و درک می کند و بر حق خیر آگاه تر می شود. خیر عرصه ظهور است و شر عرصه قبل از خلقت است. پس خدای قبل از خلقت منشأ شر است، همانطور که منشأ عدم است و وجود از عدم است. و چنان که گفتیم عدم به معنای نابودن نیست، به معنای ظلمت است، همانطور که اسمایی مثل مزل به معنای گمراه کن و یا مکفر به معنای کافر کن از اسماء خداوند است. این اسماء ظاهراً عدمی در قرآن نیامده و کسی هم بر زبان نمی آورد. علتش این است که هر کسی آن را نمی فهمد و خیلی راحت شیطان پرست می شود. و حضرت علی علیه السلام در جوشن کبیر به این اسماء اشاره می کند. به هر حال انسان ابتدا باید به عدمش برسد، یعنی با خدای قبل از خلقت روبرو بشود تا از این عدم به عرصه وجود که عرصه ظهور است برسد. برای همین کفر مقدم بر ایمان و صلاح است. در قرآن هم آمده هیچ کس ایمان نیاورد جز این که اول کافر بود، یعنی اول عدمی بود. پس کفر و شرارت و جاهلیت مقدم بر ایمان و خیر و صلاح است. پس انسان اول عدمی بود، بعد به وجود آمد و خواست به وجود بیاید و اگر انسان بر این امر معرفت نداشته باشد، اتفاقی که می افتد این است که می گوید هر چه کار خوب است مال خودم است و هر چه شر است از خداست، از رسولش است، از پدر و مادر و یا جبر زمانه است و این انسان زیر خلقت خود می زند و نمی خواهد که خلق شود. و از آنجایی که خلقت بر شر یا عدم استوار است، انسان تا شرش را به گردن نگیرد نمیتواند خیر پذیر یا وجود پذیر باشد. همانطور که عدم مقدم بر وجود است و همانطور که هو خدای قبل از خلقت است و الله خدای عرصه خلقت است، همانطور هم هو مقدم بر الله است، یعنی هو و الله دو وجه از وجود است. پس عدم و شر پی و زیر بنای خلقت جدید است. برای همین انسان اهل معرفت تا رو به خود می کند مواجه با شرارت ها و عدمیت های خود می شود. تا کفر خود را درک و تصدیق نکند به نور ایمان نمی رسد. تا شر خود را به گردن نگیرد به خیر وارد نمی شود. تا عدم خود را به گردن نگیرد صاحب وجود نمی شود و به خلق جدیدی نمی رسد. حالا بهتر درک می کنیم که چرا خیر و شر همه از اوست، یعنی وجود و عدم از اوست. شیطان مرید اوست و تحت امر اوست و شیطان سر خود کاری انجام نمی دهد. شیطان به امر خداست که به کسی نزدیک می شود. پس یک پای خلقت جدید انسان ابلیس است و پای دیگر آن رسولان هستند. اما امام یا هادی، یعنی آن که رب تو در خلقت جدید است، منشأ خیر است یا شر؟ منشأ هم خیر است و هم شر، هم گناه و هم خطا. هم کفر و هم ایمان، برای همین تو را به وجود می آورد و خلق می کند. یک آدم خیلی مهربان مسلم نمی تواند تو را به وجود آورد. به قول شمس تبریزی، کسی که قهر ندارد از مهر بیگانه است. خود حضرت علی علیه السلام به عنوان اولین هادی و اولین ربی که نخستین انسانها در خلافت اللهی است، به عنوان امام مظهر اشد مهر و اشد قهر است. اشد عفو و بخشش و قتل و خونریزی است و اگر ما این را نفهمیم هرگز امام شناس و وجود شناس نمی شویم. حال بحث و سؤال ابلیس و شیطان پیش می آید. همانطور که گفتیم ابلیس رسول الهی در خلقت جدید انسان از طریق شر است و ابلیس عامل اجرای شر از وجود انسان است. پس خلقت جدید که خداوند با دو دست انجام می دهد، یکی رسولانش هستند که امر به خیر می کنند و دیگری شیطان که امر به شر می کند. و به این ترتیب انسان یک پایش در بهشت و یک پایش در دوزخ خلق می شود. گفتیم که شرارت از منشأ عدمیت است و به عدمیت برمی گردد. از پیامبر عدمیت و شرارت همان ابلیس است. عدمیت همان خدای قبل از عالم خلقت است. پس از این لحاظ درک می کنیم ابلیسیت همان عدمیت خداست. به بیان دیگر در عالم خلق ابلیس هم مثل سایر موجودات به وجود آمد. پس ابلیس هم تجلی عدمیت خداست، همانطور که انبیای الهی تجلیت نورانیت خدا و صبر خدا و رحمت او هستند و به خیر و بهشت دعوت می کنند و ابلیس به عدم و دوزخ و شرارت. البته با این روش که جهنم را در به باغ سبز نشان می دهد. از این دیدگاه است که بعضی حکیمان مثل عین القضات همدانی، آن هم با تعریف سربسته و بیان استعاره‌ای، بخشی از این راز وجود ابلیس بود که شمع آجین شده و کشته شد. چون در زمان او فقها و علما نتوانستند این حقیقت بزرگ را فهم کنند و راز عالم خلقت را هضم کنند. این که عین القضات فرمود ابلیس اولین راست قامت توحید و عشق و غیرت الهی است، هرچند درست است که ابلیس نسبت به خدا غیور است. به دو دلیل: یک، به خدا میگوید آشکار نشو و در عدم بمان. دو، چرا غیر از خودت را خلق میکنی و چرا اجازه میدهی غیر تو هم وجود داشته باشد و بدتر از آن غیر را خلیفه خودت میکنی و به او عشق میبرزی و او را به جای خودت قرار میدهی؟ از این دیدگاه درک میکنیم بعضی از عرفا میگویند که در معرفت مقام ملامت و ملامت کشی عالی ترین حد از محبت الهی است و ابلیس سلسله جنبان و در عالی ترین مقام ملامت و ملامت کشی است و نشان دهنده این است که عشق او به خدا تا چه حدی است و غیرت او نسبت به محبوب خودش چقدر است. این البته بحث ساده ای نیست و یکی از لطیف ترین و ظریف ترین و دیالکتیکی ترین و خطرناک ترین جنبه از معرفت دینی است که اگر انسان حواسش جمع نباشد می تواند ابلیس پرست شود به جای خدا پرست. همانطور که هستند ادعی شیطان پرستان و همچنین برخی فرقه های درویشی که به دام چنین تعبیری افتادند که نتوانستند فهم کنند و یا اگر فهم کردند و خود را فریب دادند و سوء استفاده کردند، درست به همین دلیل است. پس این حقیقت چند باره و سخن چند باره را درک می کنیم که 999 مرتبه از معرفت نفس ابلیس شناسی است. به چه معناست؟ ابلیس شناسی به معنای عدم شناسی، یعنی کسی تا عدمیت خود را نشناسد و نیابد هویت خود را نیافته، یعنی هو را نیافته و تا کسی هو را نیابد الله را نیافته و به الله که خدای عرصه خلقت است نمی رسد. یعنی انسان از عدم به وجود و از شیطان به خدا می رسد. همانطور که خداوند در قرآن می فرماید ایمان نیاورد کسی الا این که اول کافر بود، یعنی عدم پرست بود و بعد پا به عرصه خلقت و نور گذاشت.